بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب کفایه کلامی دارد در جواب پنجم و اون کلام ایشون اینه که می‌فرماد منشأ اشکال در امکان احتیاط اعتبار قصد غربت در مأمور به هست. ما اگر قائل بشیم که قصد غربت در مأمور به اخذ شده، این اشکال پیش میاد که در شبهات وجوبیه غیر استحبابیه احتیاط ممکن نیست، به خاطر اینکه احتیاط در عبادت به اینه که عمل را مع القربه بیارد. قربت هم مشروط به علم به امر، با احتمال نمی شود. و اما اگر گفتیم نه، قصد قربت در عبادات در مأمور به مأخوذ نیست، بلکه امری است عقلی از حیث دخالت در غرض و به اعتبار دخالت در غرض، یعنی عقل می‌بیند که غرض مولا در عبادات حاصل نمی‌شود الا به قصد قربت، میاد و لازم می‌کند قصد قربت را. اگر اینجور بگیم اشکال دیگه وارد نمی شود، برای اینکه یکفی فی قصد القربه الاتیان به احتمال الامر و به رجاء الامر. این حرف صاحب کفایه است در جواب پنجم. یادتون باشه ما دیروز جواب پنجم اینجوری عرض کردیم، گفتیم بله عبادات قصد قربت می خواد، اما در قصد قربت دیگه علم به امر لازم نیست. ما دلیلی بر ازید از اعتبار قصد قربت نداریم. قصد قربت هم عند العقل والعقلا يتحقق به اتیان به احتمال امر و علم به امر درش لازم نیست. صاحب کفایه می فرماد منشأ اشکال اینه که اگه قصد قربت تو مأمور به باشد اشکال قابل رفع نیست، اشکال سر جاشه. ولی اگر قصد قربت از امور عقلیه باشد به اعتبار دخالت در غرض، اون وقت میگیم بله یکفی در قصد قربت چه قصد امر معلوم و چه قصد امر محتمل. این کلام صاحب کفایه. و این کلام به ظاهره تمام نیست، حرف صاحب کفایه به ظاهره تمام نیست، برای اینکه ما اگر قصد قربت را اعم از قصد امر معلوم و محتمل گرفتیم، فرقی نمی کند که این قصد قربت تو مأمور و به مأخوذ باشد یا به حکم عقل. اگر قصد قربت را اعم گرفتیم از قصد الامر المحتمل والمعلوم، لا فرق فی، که تو مأمور به باشد یا به اعتبار حکم عقل، به هر حال میگیم احتیاط امری است ممکن، لا فرق بینه فی امکان بینهما فی امکان الاحتیاط، چه تو مأمور به باشه احتیاط ممکنه، چه به حکم عقل هم باشد احتیاط ممکنه. و اگر قصد قربت رو عبارت گرفتیم از قصد امر معلوم، احتیاط ممکن نیست چه در مأمور و به مأخوذ باشد چه به حکم عقل معتبر باشد. بعد کفایه رو مطالعه کنید، اینی که صاحب کفایه می‌فرماد منشأ اشکال اینه که قصد قربت تو مأمور به باشد، و اما اگر قصد قربت به حکم عقل بود این اشکال پیش نمیاد، بر اینکه یک فی قصد القربت رجاء الامر احتمال الامر. این کلام ایشون به ظاهره تمام نیست، چون لا فرق بینهما، اگر ما گفتیم قصد قربت اعم از علم و احتمال است، کما لا فرق در عدم امکان احتیاط، اگر گفتیم قصد قربت اعم، اگر گفتیم قصد قربت یعنی قصد امر معلوم، چه تو مأمور به باشد چه خارج از مأمور به باشد، به هر حال احتیاط ممکن نیست. پس این تفصیل ایشون به ظاهرش تمام نیست و اجازه من عرضمو تمام کنم، و دلیلی هم برای این و دلیلی هم ذکر نکرده، وجهی هم ایشون ذکر نکرده برای کلامش، کلامش تمام نیست، وجهی هم خودش ذکر نکرده. ولکن تقول تفصیله غیر بین ولا مبین، نه خودش واضح این تفصیل و نه اینکه بیان شده است که چرا ایشون قائل به تفصیل شده. و اگر گفته شود وجه تفصیل ایشون این بوده که وقتی قصد امر تو مأمور و به مولا اخذش کند، قصد قربت رو بخشه، قصد قربت رو مولا تو مأمور رو به اخذ کند، اینجا الا ولا بود قصد امر معلومه. اگر قصد قربت در مأمور رو به اخذ بشه الا ولا بود قصد امر معلومه، چون اون امری رو که مولا داره میگه قصد کن این امر را، این امر چجوره؟ معلومه دیگه. مولا اگر داره میگه دعا عند رؤیت الهلال بخون به قصد امر، یعنی به قصد کدوم امر؟ همین امر معلوم. اگر گفته شود که قصد قربت اگه تو مأمور و به باشد، امر امر معلومه، پس قصد میشه قصد امر معلوم. اگر در مأمور و به مأخوذ نباشد قصد القربه، اونجا عقل حکم میکند چه به قصد امر معلوم بیاری کافیه، به قصد امر محتمل هم بیاری چیه؟ کافی. والقول به ان منات تفصیل، ملاک تفصیل صاحب کفایه اینه که اگه قصد قربت تو مأمور و به اخذ بشود، اینجا قصد امر معلوم است، لابد و ان یکون قصد امر معلوم. چرا؟ چون امر اونجا خودش معلوم، مولا که داره امر میکنه میگه به قصد این امر بیار، این امر امر معلوم. اما اگر در مأمور و به نباشد و به حکم عقل باشه، عقل فرقی نمیگذارد در قصد قربت که به قصد امر معلوم باشد یا به قصد امر محتمل. این وجه و این قول تمام نیست. کسی بخواد دفاع کنه از صاحب کفایه به این وجه، این دفاع تمام نیست. چرا این دفاع تمام نیست؟ برای اینکه فرق بین المقارنت و الاشتراط، بین مقارنت امری با امری و شرطیت امری فرق است. ما الان که اینجا نشستیم مقارنیم با کون و سقف علی رؤوسنا، ما مقارنیم که سقف بر رؤوس ماست، ما مقارنیم که الان بنده روبروی شما هستم، شما هم روبروی من هستید. اما شرط مباحثه ما مقابله مواجهه اینی، شرط مباحثه ما این نیست که ما زیر این سقف باشیم، شرطی ما چی داریم؟ تقارن داریم. بنده و شما مقارنیم، هر دو لباسامونو چی خوش میکنه؟ یا آفتاب خوش میکنه. این مقارنت است. لباس شما و لباس ما با یه آفتاب خشک می شود، اما علی سبیل المقارنه، لا علی سبیل شرطی. اینه میگن مقارنت. یه وقت میام میگم نه، اگه تو لباس تو با آفتابی خشک کردی که منم لباس ما با همون آفتاب خشک کردم، تو یه سور به من بده، این میشه علی سبیل کی؟ اشتراط. فرقون، این اصل کلی یادتون باشد، فرقون بین مقارنت امرن مع امرن و بین اشتراط امرن به امرن. و در ما نحن فیه درسته، وقتی آمر داره امر می کند امر معلومه، هنگام امر امر معلومه، اما او که شرط نمی کند قصد کن امر قصد کن امر معلوم را، میگه قصد کن این امر را که این امر مقارنت با چی دارد؟ امر مقارنه با معلومه. یعنی وقتی داره میگه قصد کن این امر را، این امر معلومه، امری را که او داره قصدش رو اعتبار میکند مقارنون مع العلم لا مشروطون بالعلم. نمیاد بگه قصد کن امری را که معلوم است. اگه اینو بگی میگیم دلیل نداری. میگی وقتی امر میکنه میگه قصد کن این امر را، این امر خودش معلوم هست، میگیم این مقارن للمعلومیه لا مشروط بالمعلومیه. میگه نماز بخون به قصد این امر، فرض اینه این امر برای مولا چجوره؟ معلومه. میگیم بله معلومه، اما توی به عنوان شرطیت نیامده، به عنوان چی آمده؟ مقارن. وقتی به عنوان مقارن آمده، من به داع الامر میارم، اگه اون امر مطابق بود فبها و نعمت، اگرم نبود هیچی، من ضرری نکردم. پس دفاع از صاحب کفایه، توجیه کلام صاحب کفایه. من دیدم تقریرات ها معمولا متعرض این جهت حرف صاحب کفایه نشدن، خواستم عرض کنم توجیه کلام صاحب کفایه به این که اگه قصد قربت تو مأمور و به باشد، چون امر معلومه پس قصد امر معلومه. اگر مأخوذ نباشد، عقل میگد امر معلوم کافیه، امر محتمل هم کافیه. این توجیه و این دفاع تمام نی، برای اینکه فرق بین المقارنت و الاشتراط. مولا که داره قصد امر رو اخذ میکنه، ولو امر معلومه، امر معلومه، اما به شرط معلومیت که اخذ نکرده، نگفته قصد کن امر معلوم را، گفته قصد کن این امر را، این امر مقارن است با معلومیت. و المقارنه غیر لازم الاتباع، شرط المقارنه غیر حقیقت المقارنه است. گاهی چیزی با چیزی مقارنه، گاهی مقارنت را چه میکنن؟ شرط میکنن. اگه شبیهش بخواد یادتون بیاد از قوانین، صاحب قوانین، صاحب معالم در استعمال لفظ در اکثر از معنا میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا و استعمال مشترک در دو معنا چه جور، اگه یادتون باشه، یادتونه درس چه گفتید تازگی ها یا نه، مجازه. برای اینکه میگه لفظ وضع شده برای معنا به قید وحدت، وقتی میخوای تو دو تا استعمال کنی قیدش چیکار میکنی؟ میزنی قیدو که زدی، میشه استعمال لفظ موضوع للکل در چی؟ در جزات معنا با قید وحدت شد، میشه مجاز. صاحب قوانین میگه اینجور نیست، لفظ وضع شده برای معنا در حال وحدت، نه با قید وحدت. یعنی وحدت قید نبوده، وحدت چه بوده؟ مقارن بوده. وقتی لفظ رو برای معنا وضع میکرده، معنا تک بوده، اسم آغازادشو که داشته میذاشته تقی، همونجا یه بچه بیشتر نبوده، یه قلو بوده، اسمشو داشته میذاشته تقی، معنا تک بوده، اما قید تکیت را دیگه لحاظ نکرده. صاحب قوانین میگه الفاظ وضع شده برای معنا فی حال الوحده لا به قید الوحده. صاحب معالم میگه الفاظ وضع شده برای معنا به قید الوحده. پس فرق بین مقارنت و بین شرط المقارنه. بگذاریم از این جواب پنجم. جواب ششم چی نتیجه یکی میشه؟ اگر مولا شرط کرده باشد قصد امر معلوم را، اگر شرط کرده باشد قصد امر معلوم را، امر مشکوک به قصد امر مشکوک کافیه؟ نه. اما تقارن داره با امر معلوم، تقارن داره با امر معلوم، نه شرط کرده. من میارم به امید اون امری که ممکنه باشد، اگر بود که تیر به هدف خورده، نبود یه تیر مجانی راه کردم، حالا به هدف نخورد است، فرق است. اشتراط اگر باشد، بذار رد بشیم، توجه بفرم. جواب ششم بعد جای بحث جای بعده، وقتی رسیدیم تو اخبار منبلغ حرف بزنی، اینجا خیلی حرف نزنی. جواب ششم این جوابی که داده شده این که گفتن احتیاط در شبهه وجوبیه غیر استحبابیه عبادیه ممکن است. شما گفتی غیر ممکن، ما میگیم ممکن است. دلیل بر امکان اخبار منبلغ، دلیل بر امکان اخبار منبلغ، برای اینکه اخبار منبلغ میگه منبلغه شیء من الثواب فعمل کان له اجر ذلك و ان لم یکن کما بلغه، منبلغه شیء من الثواب فعمل کان له اجر ذلك و ان لم یکن کما بلغه. خب اخبار منبلغ دلیل بر امکان احتیاطه. چجور دلیل بر امکان احتیاطه؟ برای این که میگه اگر تو نمیدونی که یه چیزی مستحب هست یا مستحب نیست، اگر بیاری ما ثواب او را به تو چکار میکنیم؟ عنایت میکنیم. نمیدونی مستحبه یا مستحب نیست، اگر بیاری ما ثوابشو بهت میدیم. خب اگر نمیدونی مستحبه یا مستحب نیست بیاری ما ثوابو بهت میدیم، این دلیل بر اینه که احتیاط در عبادات مشکوکه چجوره؟ احتیاط در عبادات مشکوکه ممکنه. این جواب ششم. چند تا اشکال به این جواب هست. یکی این که اخبار منبلغ معلوم نیست چی میخواد بگه. آیا اخبار منبلغ میخواد احتیاط را تجویز کند یا میخواد عمل را مستحب کند؟ و علی ای حال این اشکال دارد. مدلول اخبار منبلغ معلوم نیست و علی ای حال اشکال داره. چرا؟ برای اینکه اگر اخبار منبلغ بخواد احتیاط را ممکن کند، بگه منبلغ او شیئا من الثواب فعمل احتیاطا، اخبار منبلغ میگه منبلغ او شیئا من الثواب فعمل احتیاطا فعمل رجاءا فعمل التماسا، اگر بخواد احتیاط را درست کند، خب همون اشکالی که ما در اوامر به احتیاط داشتیم در اوامر حدیث منبلغ هم داریم. اگر اخبار منبلغ مدلولش تجویز احتیاطه و استحباب احتیاط است، همون اشکالی که در اخبار احتیاط داشتیم در اینجا هم میاد. اشکال اونجا چی بود یادتونه؟ دور. برای اینکه من دعا عند رؤیت الهلال را نمیدونم مستحب یا نه، منبلغ میگه اگر آوردی احتیاطاً ما اون ثواب رو چیکار میکنی؟ بد میدیم. خب من احتیاطاً نمیتونم بیارم. اتیانه احتیاطاً موقوف به اخبار منبلغه، اخبار منبلغ هم موقوف بر تحقق احتیاطه، چون میخوای از راه منبلغ درستش کنی. اتیان و احتیاطن موقوف علی اخبار منبلغ، اخبار منبلغ موقوف بر اتیان احتیاطی. حکم تابع کیه؟ موضوعشه. هیچ حکمی نمیتونه موضوع خودشو درست کنه. این میگه احتیاط خوبه، خیلی خوب. احتیاط ثواب دارد. من در شبهه وجوبیه گیرم سر خود احتیاطه که آیا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. اگر این روایات بخواد احتیاط رو درست کند، اشکال ثبوتی دارد. اولا اشکال دیگری که دارد، اشکال اثباتی هم دارد ثانیاً و یرد علیه ثانیاً، که این امر به احتیاط در اخبار منبلغ یا ارشادیه نه مولوی. اگرم مولوی باشد چی؟ توسلیه. قهر کرده بود غذا نمیخورد، بعد گفت این غذا رو که گذاشتی من که نمیخوام، اما برای هر کی گذاشتی چیه؟ کم. این اخبار منبلغ که امر درست میکنه رو احتیاط، یا این امر ارشادیه یا اگرم باشد امر مولوی باشد، امر مولویون توسل، من که نمیخوام این ارشادی. اگرم بگید گذاشتی برای یه نفر دیگر، باز چیه؟ توسلیه و کمه. اینم یه اشکال. اجازه توقف اشعلا نفسه که اولش بود، چرا اصطلاح علمی میگی؟ دور یعنی توقفش علا نفسه دیگه، دور یعنی توقفش علا نفسه. بنابراین که رواز منبلغ احتیاط رو درست میکنه، میگم احتیاط رو درست میکنه، میگه علی احتیاط و حسنون در عبادات مشکوکه نمیشد، در دوران هم بین وجوب و استحباب میشد، اما وجوب و غیر استحباب چی؟ نمیشه. احتیاط ممکن نیست. توجه بفرمایید. و اگر مراد از اخبار منبلغ استحباب خود عمل باشد، اگر مراد از اخبار منبلغ استحباب خود عمل باشد، کما هو المعروف در السنه و مشهور بین اصحاب که در ادله سنن چه می شود؟ تسامح، یعنی هر کسی ساده میتوند یه رساله بنویسد، رساله اش هم منطبق با زاد المعاد علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یا مفاتیحش هاش خباز قومی رضوان الله، یه رساله برمیداره بنویسه رسالتون فی المستحبات، تمام اون چه در متن و حاشیه مفاتیح آمده همه رو مینویسد مستحب، میگه مستحب شرعیه، دلیلش اخبار من بلغ، در اخبار من بلغ رسیده به این که اینا تسامح در ادله سنن میشد، اگر اخبار من بلغ استحباب عمل درست کنه. خب باز این رفع اشکاله یا دفع اشکال؟ احتیاط بازم غیر ممکنه یا اینجا احتیاط نیست؟ این دیگه احتیاط نیست. اگر مدلول اخبار من بلغ استحباب خود عمل مشکوک باشد، دیگه این عمل مشکوک الامر مستحبه، خب خود عمل میشه مستحب، مثل نماز شب میارد به داعی امر جزمی، این دیگه احتیاط رو درست نکرد. پس مدلول اخبار من بلغ اگر حسن احتیاط باشد و تجویز احتیاط، دو تا اشکال دارد، یکی این که استدلال به اونها در ما نحن فی دوره، یکی دیگه این که این امر به احتیاط امرون ارشادی علی المولویه هم توسلی. اگر مدلول اخبار من بلغ استحباب خود عمل باشد به معنی تسامح فی ادلت السنن، خب باز سبب می شود که عمل رو من بیارم به عنوان امر جزمی نه به عنوان امر احتیاطی، پس اشکال احتیاط رفع نشد، بلکه اشکال احتیاط چه شد؟ دفع شد، نه رفع. شما نتونستی امکان احتیاط را در شبهات وجوبیه غیر استحبابیه درست کنی، امکان احتیاط رو نتونستی درست کنی. حالا که امکان احتیاط رو درست نکردی، چی رو درست کردی؟ استحباب خود عمل. اینم یه شبهه. هازا کلو ما، این که اگر اخبار من بلغ بتوند احتیاط رو هم درست کند و جواب از اشکال باشد، اخص از اشکال است. این جواب اخص از اشکاله، همه موارد اشکال جواب نداده. این احتیاط رو درست میکند در اون جایی که منشأ شک خبر ضعیف باشد. احتیاط رو درست میکنه در جایی که منشأ شک خبر ضعیف. اما اگر شبهه وجوبیه از باب مالان السفیه باشد، دیگه اخبار من بلغ اونجا را نمیگیره. شبهه وجوبیه از باب تعارض النسین باشد، دیگه اخبار من بلغ نمیگیره. شبهه وجوبیه از باب اجمال النس باشد، اخبار من بلغ دیگه نمی، فقط کجا را درست میکنه؟ هازا کلو مع تسلیم این که اخبار و من بلغ بتونه احتیاط و ممکنش کنه، اختصاص به بعض موارد اشکال دارد و اونجایی که شبهه وجوبیه عبادیه غیر استحبابیه از باب ضعف سند باشد، نه از باب ضعف اجمال دلالت، نه از باب عدم النص، نه از باب تعارض النص، چون اصلا اخبار من بلغ اونجاها راهی ندارد. اینم جواب ششم. پس از اشکال امکان احتیاط در شبهه وجوبیه غیر استحبابیه عبادیه که گفتن احتیاط ممکن، چرا ممکن نی؟ چون گفتن احتیاط در عبادت به اینه که با قصد قربت بیاد، قصد قربت هم موقوف بر علم به امره، با شک که در امر قصد قربت نمیاد، قصد قربت که نمیاد احتیاط هم محقق. چند تا جواب داشت این اشکال؟ شش تا جواب داشت. حق از این جواب ها هم کدوم بود؟ پنجم بود. حق از این جواب ها هم پنجم بود که ما میگیم اصلا در قصد قربت قصد امر معلوم لازم نیست، یکفی فی قصد القربه قصد الامر المحتمل و ان کان المحتمل و علی سبیل الوهم، قصد امر موهوم کافیه فضلا از قصد امر مشکوک. ما در عبادات بیش از این نداریم که باید با قصد قربت بیاد و قصد قربت رو هم عقل و عقلا به این میدونن که در رابطه با امر مولا باشد، چه امر یقینی و چه امر شکی، و علیه جرت سیرت الفقها عملاً و فتوان. بفرمایید. من سرم درد می‌کنه، شما حرف بزنید، من خستگیم در بره. بفرمایید. برسیم. ها؟ ما حالا اینجا بیش از این بحث، منبلغ چی میگه؟ یا منبلغ استحباب عمل را درست میکند فهازا دفع الاشکال، یا منبلغ حسن احتیاط را درست میکند. چند تا اشکال دارد؟ دو تا اشکال. حالا تو ببینیم اخبار منبلغ چی میگه. ثم میدونید در ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین کدومش یه چیز بهت بگن، یه چیز بهت بگن یاد بگیری چیز خوبی. میدونی در ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین کدومشون حکم اخبار منبلغ دارن نسبت به امامزاده ها؟ ای گفتی حضرت موسی بن جعفر صلوات الله سلام علیه هر امامزاده مشکوکی رو به موسی بن جعفر صلوات الله علیه نسبت میده، و لذا موسی بن جعفر بین ائمه معصومین ما حکم اخبار منبلغ را دارد در مستحبات. مستحبات هر مشکوک الاستحبابی رو با اخبار منبلغ میگن چی؟ مستحب. هر امامزاده در هر کجا باشد میگن فرزند موسی بن جعفر است، شبیه اخبار منبلغ است در باب احکام شرعیه. اجازه بدم رد بشیم. حالا ثم اذا جر الكلام الى اخبار منبلغ فينبغي البحث عن اخبار منبلغ، سزاواره که ما از اخبار منبلغ بحث کنیم. فينبغي البحث عن اخبار منبلغ، لکن لا نبحث از همه اموری که در رابطه با اخبار منبلغ است، بحث تفصیلی نمی کنیم، بل نبحث از امور مهمه اخبار منبلغ. و اگر انشاءالله و اگر کسی خواست از همش بحث کند فعلیه به مراجعه رساله شیخ در تسامح در ادله سنن. رساله شیخ هم جداگانه چاپ شده، هم حاشیه مرحوم آشتیانی رضوان الله تعالی علیه رساله شیخ را دارد. کسی خواست همش رو ببیند اونجا رساله شیخ را باید بحث کند. پس ما حالا وارد اخبار من بلغیم، رسالتون فی اخبار من بلغ، لکن لا نبحث از همه مسائلش، بلکه بحث میکنیم از اونهاییش که مهم است. جهاتی در اخبار من بلغ محل بحث است، ولنبحث فیها من جهاتهم. جهت اول نقل روایات من بلغ، الجهت الاولا فی نقل اخبار من بلغ، که این اخبار من بلغ را صاحب وسائل در جلد اول در ابواب المقدماتش بیان کرده. در ابواب مقدمات عبادت، بله، باب 18 صفحه 59 جلد 1 اولین روایت. یک، محمد ابن علی ابن بابوی فی کتاب ثواب الاعمال عن ابیه عن علی ابن موسی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن هشام عن صفان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به، یا نسخه بدل فعمله کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله لم یقله، و ان کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یقله. ببینید روایت را، عن صفان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلک و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، نسخه بدر و ان لم یکن علی ما بلغه، دو جور نقل شده. و این کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یقله، یا و این کان و ان لم یکن علی ما بلغه. این یک روایت. روایت دوم، باز همون شیخ صدوق در عیون الاخبار، عن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن حمدان ابن سلیمان قال سألت ابا الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام عن قول الله عز وجل فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام قال من يرد الله ان يهديه بإيمانه في الدنيا الى جنته و دار کرامته في الاخره يشرح صدره للتسليم لله و الثقه به و السكون الى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن الی. ولی ظاهرا این روایت جزء، به قول آقای بروجردی مرحوم رضوان الله علیه، جزء نمره های روایت باب نی، اصلا کاری به منبلغ ندارد. این میگه اگه یک کسی مطمئن شد که خدا به وعده هاش وفا می کند، این به مراحل عالیه میرسد. و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، اصلا ربطی به اخبار منبلغ ندارد. این مراحل ایمان رو میگه ایمان به وعده خداوند. خب اینم روایت دوم که ارتباط به اخبار منبلغ ندارد. سوم، احمد ابن ابی عبدالله برقی فی المحاسن عن علی ابن حکم عن هشام ابن سالم،
این روایت صحیح است، چون علی ابن حکم کوفی ثقه است. سه چهار تا علی ابن حکم داریم، اما ظاهرا یکی بیشتر نیستن، اونم همون علی ابن حکم کوفی و ثقه هم است. هم تعبیر کردن از این روایت به ثقه، احمد ابن به صحیح، احمد ابن ابی عبد الله برقی فی المحاسن عن علی ابن حکم کوفی ثقه، عن هشام ابن سالم ثقه، عن ابی عبد الله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیئا من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. کسی که کار ثواب بهش برسه انجام بده، ثوابش بهش میدن ولو پیغمبر نفرموده باشه. چهار و عن ابی، یعنی همین برقی، عن ابی، عن احمد ابن نزع، عن محمد ابن مروان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم شیء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی کان له ذلك الثواب و ان کان النبی صلی الله علیه و آله لم یقله. روایت پنجم باز محاسن، عن علی ابن محمد قاسانی، عن من ذکره، عن عبدالله ابن قاسم جعفری، عن ابی عبدالله، عن آبای علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجزه له و من اوعده علی عمل عقابا فهو فیه بالاختیار. اینم ظاهرا از اخبار من بلغ نیست، یه مطلب دیگه رو میگه، میگه خدا در ثوابش اگه وعده کرده میدهد، اما عقاب ممکنه چی کار کند؟ صرف نظر کند. صرف نظر از عقاب مانعی ندارد، صرف نظر از ثواب درست نیست، هر ثوابی رو وعده داده انجام میده. اینم از اخبار من بلغ نیست. روایت ششم، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن هشام ابن سالم، این روایت هم صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، واسطشم خیلی کمه، یک و دو و سه و چهار تا واسطه میخوره از کلینی تا امام صادق صلوات الله و سلام علیه، یعنی برای ما پنج تا واسطه بیشتر نمیخورد، کلینی تا امام صادق پنج تا واسطه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه، من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه. یه ثوابی رو بشینه بعد انجام بده، اون ثواب رو دارد ولو اونجور هم نباشه. باز روایت دیگر میگه که سید ابن طاووس هم در کتاب اقبال از کتاب هشام ابن سالم، یعنی از اصل هشام ابن سالم نقل کرده، گفته تو اصل هشام ابن سالم هم این روایت است. روایت هفتم، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن حسین، عن محمد ابن سنان، عن عمران الزعفری، عن محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن الحدیث کما بلغه. اگر کسی ثوابی برای عملی رسید و این عمل را به التماس اون ثواب آورد، او ثواب رو بهش میدن ولو حدیث اونجور نباشه. احمد ابن روایت هشتم، احمد ابن فتحی عدت الداعی قال روى الصدوق عن محمد ابن یعقوب بطرق الى الائمه علیهم السلام ان من بلغه شیء من الخير فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن الامر كما نقل الی. من بلغه شیء من الخير فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن كما نقل الی. علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس فی کتاب الاقبال عن صادق علیه السلام من بلغه شیء من الخير فعمل به کان له ذلك و ان لم يكن الامر كما بلغه. شبیه اینا از عامه هم نقل شده، من تا اونی که از عامه نقل کردن اینه که من بلغه عن الله فضیلتون، من بلغه عن الله فضیلتون فعمل به اون فضیلت ایمانن و رجاءن، خداوند هم اون ثواب رو بهش میدهد. که باز در مجمع احادیث شیعه این یه روایت اضافه که دارد، این روایتی است که از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکند از رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرق عامه من بلغه شیء من الفضیله. اینا روایات که صاحب وسائل در اینجا 9 تا روایت نقل کرده، اما 2 تاش مربوط به این باب نیست و 7 تاش مربوط به اخبار من بلغ. و اما اسناد این روایات، توی این روایات 2 تا روایت صحیح هست، یکی همون روایت محاسن صحیح هشام ابن سالم سیه باب 18 اون صحیح هست، احمد ابن ابی عبدالله برقی فی المحاسن عن علی ابن حکم عن هشام ابن سالم این صحیح هست، یکی هم این روایت 6 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن شام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه. توی این روایات، این دو تا روایت صحیح هم هست، لکن گفته می شود که احتیاجی نیست در این اخبار به اعتبار سند. دیده می شود در عبارات که لا احتیاج الى اعتبار سند در این روایات، چون این روایات مشهور است بین عامه و خاصه و اصحاب هم بر طبق اونها عمل کردن. مشهور بین عامه و خاصه است، اصحاب هم بر طبق اونها عمل کردن. این یه جهت که احتیاجی نی لا اعتباره لشهرتها بین العامه و الخاصه و عمل الاصحاب علیها. و یکی دیگه این که اینا تواتر اجمالی دارد. به هر حال از این هفت روایت یا با اون یه روایت عامی هم اضافه کنیم میشه هشت روایت، یکیش مسلم از معصوم نقل شده، تواتر اجمالی داره، اینجوری که همه این روایات دروغ باشه. لکن لا یخفا علیکم، که اگر بنا شد از باب تواتر اجمالی بخوایم این روایات رو حجت بدانیم و یا بخواهیم از باب شهرت این روایات بین اصحاب و عمل اصحاب حجت بدانیم، باید اخذ کنیم به اخص و مضمونن. اگر بخواهیم از باب شهرت بین اصحاب و عمل اصحاب، شهرت بین عامه و خاصه و عمل اصحاب، یا تواتر اجمالی، باید اخذ کنیم به اخص و مضمونن، چون اونی که مضمونش از همه اخصه اونو یقین داریم که معصوم فرموده، یا اونو دیگه حجت داریم که اصحاب بر طبقش چیکار کردن، عمل کردن و مشهور است بین اصحاب. و اخص و مضمون اونیه که میگد من عمل التماس از ثواب، بعضیش دارد من بلغه فعمله، بعضیش یه قید دارد من بلغه فعمله التماس ذلک الثواب، این میشه اخص و مضمونه. توجه میفرمایید، اگر گفتیم اعتباری نیست لا احتیاج الى اعتبار، این بعد نگاه میکنید دارن، اگر گفتیم لا احتیاج الى اعتبار سند در این باب لانها متواتره اجمالا او لانها مشهوره بین العامه والخاصه و عمل علیها الاصحاب، پس سندشو نمیخواد نگاه کنید. اگر اینو گفتید لابد من الاخذ بالاخص مضمونه، و اخص مضمون اونیه که درش قید التماس و ثواب و رجاء و ثواب هست، چون روایات دو دسته است، یه دست مطلق من بلغ فعمله، یه دست من بلغ فعمله التماس ذلک الثواب. کدوماش اخص است؟ اونی که قید دارد. اون وقت مجبوریم بگیم اینها حجته و فتوا بر طبق اونا بدیم، نه اینکه بریم سراغ اخبار مطلقه. لکن ما عرض میکنیم با قطع نظر از این جهت، ما در روایات مطلقه دو تا روایت صحیحه داریم، یکی صحیحه مکیه از محاسن، یکی صحیحه مکیه از کافی، یکی صحیحه‌ای که در محاسن است، یکی صحیحه‌ای که در کافی است، هر دو مطلقه. من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله، و ان کان رسول الله لم یقله. بذارید، من خیلی نکته داره، شاید 10 تا جهت ما داشته باشیم، قاطی نکنید. ما حالا خود جهت اول در روایات من تو ذیلش داشتم سندش هم میگفته. این یه اجازه من عرضم تمام بشه. یه روایت مطلقه دیگه اینجا جا حرف هست، اما نه خیلی کم. یه روایتی دیگه اون صحیح هشام ابن سالمه، من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه. لا، و از این صحیحه هشام ابن سالم جواب یه اشکالی داده می شود، و از صحیحه هشام ابن سالم یظهر و دفع و اشکاله، و اون این که شما بگید که خب اگر شما استناد می کنید به صحیحه برقی، صحیحه محاسن، او اختصاص دارد به ما عن نبی، شما عن الائمه را از کجا درست می کنید؟ از این صحیحه هشام ابن سالم صحیحه دوم ظاهر می شود یه اشکالی که ممکنه شما بکنید، بگید آه صحیحه برقی مال اونجاست که بلغ عن النبی، من پاما یه کفش کردم میگم بلغ عن علیین را شامل نمیشه، خیلی حالا دیگه همچی خیلی ملانوغتی شدم، با اینکه این غلطه، برای اینکه ما عن الائمه عن النبی است، القا خصوصیت هم واضح هست. حالا تو پاتا یه کفش کردی و خیلی حالا تو امتحانی میخوای منو رفوزه کنی، میگی نه این روایت دارد بلغ عن النبی، و تو پیدا کن بلغ عن الکی، عن العلی، عن حسین، عن حسن، میگم خیلی خوب من روایت عن حسین و عن حسن هم دارم، او صحیحه هشام ابن سالم نقل کافی، من سمع شیئا من الثواب علا شیئا، این دیگه همه رو میگیرد، پیغمبر رو میگیرد، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین را میگیرد، اگر نگیم کل افراد را میگیرد، سمع من منبری، سمع من روزخون، سمع من کتاب جودی، سمع من کتاب خزینت الجواهر، اگر نگیم صحیحه دوم همه را میگیرد، لااقل از این که روایات نبوی و ولوی همه را شامل میشود. پس جهت اولا در روایات باب بود، عرض کردیم صاحب وسائل 8 روایت نقل کرده، از این 8 9 تا روایت، از این 9 تا روایت 2 تاش ارتباط به اخبار منبلغ ندارد، 7 تاش ارتباط به اخبار منبلغ دارد، و از این روایات 2 تاش صحیح است، یکی صحیحه که در محاسن آمده، یکی صحیحه که در کتاب کافی آمده، و دیده می شود که گفتن لا احتیاج الی اعتبار سند از باب تواتر اجمالی، از باب شهرت، لکن اگر اونجور باشد باید اخذ کنیم به اخص مضمونن، اما بر مبنای ما احتیاجی به اخذ به اخص مضمون نداریم، دو تا صحیحه داریم، هر دوشم چجوره؟ مطلق قید التماس ثواب نداره. گفته نشود مخصوص به نبیه، برای اینکه میگیم بله صحیحه محاسن مخصوص به نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، اما صحیحه کلینی و هشام ابن سالم اعم از نبی و ولیه. این جهت اول. حالا جهت دوم، این روایات چی میخواد بگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث براءت توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه اشتباهی من دیروز عرض کردم، امروز تصحیح کنم، و اون این بود که دیروز گفتم رساله شیخ را هاشم مرحوم آشتیانی نقل کرده، ولی او نقل نکرده، او خودش یه سری مطالب داره، من به ذهنم بود که رساله شیخه، آشتیانی نقل نکرده، رساله جداگانه باید مطالعه بشه، خودش رساله مستقلیه و کتابخونه هم هست، اما اگر آقایون حاشیه آشتیانی رو مطالعه میکنن، توی این حاشیه دو تا اشتباه بیان وجود دارد که ظاهرا باید گفت اشتباه در چاپ و نسخه است. یکی این که این روایت اولی را که صاحب وسائل از ثواب الاعمال نقل میکنه، آخر سند صفوان است، عن صفوان عن ابی عبدالله، اونجا دارد عن عنوان البصری، عنوانش را توی سطر نوشته، البصریش را حاشیه نوشته است. خب این غلطه، اصلا عنوان بصری نیست، صفوانه و اشتباه در نسخه است. البته احتمال این که اصلا در نوشتنم اشتباه باشه هست، برای اینکه ممکنه یا اول نوشته عنوان، اون که بعد خواسته از چاپ کند یه البصری هم بالا زده است، یا عنوان بصری، به هر حال اون غلطه، عنوان بصری غلطه. روایت دومی که از کافی از محمد ابن مروان، روایت هفت، اینجا اونجا دارد و عن صافی ایزن، اون هم غلطه، و عن الکافی ایزن، اون روایت هم از کافیه، در نسخه حاشیه دارد و عن صافی ایزن، به هر حال اون یه اشتباه کلی، اینم دو تا اشتباه در نسخه در وسائل. بحث در
مسئله تسامح در ادله سنن بود و اخبار منبلغ. گفت این در جهاتی بحث می شود. جهت اول نقل روایات، و دیروز عرض کردیم که در این روایات دو تا روایت صحیحه وجود دارد، یکی صحیحه‌ای که از محاسن نقل میکنه صاحب وسائل سه این باب، یکی هم صحیحه‌ای که از کافی نقل میکند و اون هم عبارت است از شش این باب، که البته هر دو هم از هشام ابن سالم است، هم برقی به سند صحیح عن هشام ابن سالم، هم کلینی به سند صحیح عن هشام ابن سالم، هر دو هم عن ابی عبدالله علیه السلام است، لیکن متنها با هم دیگه فرق دارد. اونجا داره من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیئا من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، اینجا دارد در صحیحه‌ای را که کافی به سندش از هشام نقل کرده، من سمع شیئا من الثواب علی شیئا فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما بلغه. این دو تا روایت، یکی اونی که محاسن نقل کرده به سند صحیح از هشام ابن سالم، یکی اونی که کلینی نقل کرده به سند صحیح عن هشام ابن سالم، گفتیم این دو تا روایت صحیح است. و باز روایتی را که صدوق هم نقل کرده اونم صحیح.